اشکال نداره. با توجه به فضای باز دانشگاه در مورد حدود روابط دختر و پسر در دانشگاه توضیح دهید. به نظر شما چرا مادران و پدران دوست دارن عروس آیندهشان به انتخاب آنها باشد؟ با این سعی هستند. من با یک دختر نامحرم حرف میزنم اما هیچ نگاه بدی به هم نداریم. حتما با اینک از اینک دوری استفاده می‌کنم. با عرض سلام خدمت چی؟ می‌خواستم تلفنی راجع به نمی‌خوام بخونم، دعواش نمی‌خوام بخونم. نمی‌خوام دستخط رو بخونم. بپرسم این که پدر ناراضی ولی مادر اجازه صحبت را می‌دهند بپرسم. با اینکه یک بار نیز یکدیگر را دیده ایم بوده 3 دقیقه. چه 3 دقیقه جاودانه ای بوده. دقایقش یادشه. ولی فهمیدم من از حالا اینجوری فقط هم گفته یواش بخونه. آیا تز جدایی دختر و پسر در جامعه ما باعث از بین رفتن فساد شده است؟ به نظر بسیاری از افراد جامعه کنونی ما دچار یک نوع عقده روانی در این گونه مسائل شده است. اینا رو دیدید تو مقدمه اشاره کردم؟ مال دوز بشینین تره بگه. آره. از ابتدا آنچنان مسائل برخورد نمودن گویا یک کشور این کشور مشکل دیگری ندارد. اگر از عادی تر و طبیعی تر با این موضوع برخورد میکردن، حالا در همین بیلبوردهای روی سن رابطه دختر و پسر را به گونه ای با رنگ قرمز نوشتن که گویی گناهی بزرگتر وجود ندارد. درسته؟ رنگ چیزی رو با رنگ قرمز بشه، پس ما قرمزته چی میشه؟ ایشون حتما آبیته هستن، چون تو هم با رنگ آبی هم نوشتن. حالا من نمیدونم. نه منظورشون لابد چیز نبوده، لابد گناه است نبوده است. اسم امام حسین رو هم با قرمز می‌نویسن. حاج آقا من علاقه زیادی به پول دارم. چه ایدی دارد آدم پول دار باشد ولی پولش رو در راه خیر مصرف کنند؟ ایدی ندارد، فقط یک کمیشو به ما هم بدن. اولین ویژگی که یک پسر حدود 16 ساله باید داشته باشد چیست؟ چگونه میتوان از بدرفتاری آدم مذهبی ها جلوگیری کرد؟ رابطه دختر و پسر در مورد درس و نوار درسی راش هم داره یاد میده جزوه درسی و اینا اشکار دارن دیرن. حد فاصل روابط دختر و پسر در محیط کار چگونه باید باشد؟ 10 متر. در جهان امروز خب امروز دیگه زیاد خندیدیم دیگه. یکی از مهمترین عوامل روابط بین دختر و پسر در دوران آغاز بعد از بلوغ به هیچ وجه نیاز جنسی نیست، بلکه نیاز عاطفی. در بررسی‌های انجام شده معلوم میشه که دختر و پسر در برقراری روابطشون در این دوران بیشتر به عواطف می‌اندیشن، البته دختران به گونه ای و پسران به گونه ای دیگر. لذا برای اینکه من شاخص‌های بحث خودم رو هم بگم، شما بعداً به من نامه بنویسید. اگر من خیلی دارم با جسارت صحبت میکنم بگید که من کمتر جسورانه صحبت بکنم. اگر دیدید نه در این حد خوبه، اینم بنویسید بگید بهمون بده. لذا در انتخاب‌های دختر و پسر در سنین پایین برای رفاقت و ارتباط شما خیلی از اوقات می‌بینید مثلا اون چیزی که رایج تو عوام به نام مثلا قیافه دختر خانوم می‌بینی خیلی از پسر آقاها اینو لحاظ نمی‌کنن و دختر خانوم‌ها تو سنین پایین‌تر توی سنین بازم پایین‌تر توی آقایون تو من حدود دبیرستان میگم تو آدم‌ها این سن‌ها فرق می‌کنه. بعضیا زودتر به بلوغ جنسی می‌رسن از نظر فرهنگی و اجتماعی و از نظر روحی، بعضیا یه مقدار دیرتر، بعضیا عاطفی‌ترن. خود عاطفه موجب میشه این نحوه صحبتی که من دارم میکنم استمرار بیشتری پیدا بکنه. آدم‌ها با هم دیگه خیلی فرق میکنن. زود اینم قضاوت در مورد کلام نکنید. نسبت به فرهنگ اجتماعی و فرهنگ خانوادگی و شخصیتی که افراد دارن متولد چه ماهی باشن مؤثره. ولی بیشتر روابط در بعد و آغاز تمام گرماش مال اون رابطه عاطفی است که برقرار میکنن. این مسئله در دختران بیشتر هست تا در پسران. در دختران اساساً تا سنین بالا هم بیشتر موضوع، بیشتر عامل چنین ارتباط‌های عاطفه است. حتی بعد از ازدواج هم دختران و زنان بیشتر به عاطفه می‌اندیشند، بیشتر به محبت می‌اندیشند تا به چیز دیگری. پسران هم در سنین پایین وقتی به این گونه روابط می‌اندیشند، بیشتر از حیث عاطفی به آن نگاه می‌کنند. من اجازه بدید این رو در سنین بالا زیاد توضیح ندم. بهره‌های عاطفی که چنین ارتباطی داره گاهی از اوقات انقدر بالاست که علائم عشق را در انسان تولید می‌کنند. علائم عشق چیا هستند؟ انرژی یافتن، گرما یافتن، تیز شدن، حساس شدن. این جوونی که تا لنگ ظهر می‌خوابید حالا میتونه با اراده خودش رو مثلا سر یه ساعتی از خواب بیدار بکنه اگر دچار چیزی شده باشه که علائم عشق را دارد. درسته؟ این عواطفی که در روابط دختر و پسر موج میزنه در قبل از دوران دبیرستان، دوران راهنمایی به طور متوسط بخوام درش صحبت میکنیم، در اون دوران خصوصا برای پسران در گروه همسالان و همتیپ‌های مدرسه‌ای بیشتر شکل پیدا می‌کنه. یکمی که پسرها میرن جلو، تعارضات بین خودشون کم کم جدی میشه، نمیتونن دیگه از نوازش‌های محبت‌آمیز هم دیگه برخوردار بشن، ترجیح میدن این ارتباط رو با یک جنس مخالف، با یک دختر داشته باشن، مهربانی او رو جای مهربانی‌های مفقود شده مادرشون قرار میدن. هرچند مادر هم دارن ولی اینجا یه تراوت دیگه ای داره براشون. یا دختران نیز جای محبت پدران خودشون از محبت پسران دیگر سعی میکنن استفاده بکنن. در یه بررسی آماری دقیق بنده متوجه شدم که بسیاری از دخترانی که به سهولت در ارتباط با یک رابطه عاطفی با یک جنس مخالف گیر میکنن، حالا این که گیر بکنن تو این رابطه عاطفی هم به صورت خصوصیش هست هم به صورت عمومیش، این یه مقدارش به دین بستگی داره، یه مقدارش به چی؟ به روحیه فرد. مثلا به دین هم بستگی نداره. مثلا یک کسی رو میبینید محجب است ولی یه رابطه داره با یه پسری و با همین گرم میشه. این مال این نیست که محجب بودنش مال مذهبی بودنش نیست، مال با حیا بودنشه، ژنتیک با حیا تره، نمیخواد یه گوشه باشه. اون یکی میبینید غیر محجب است، این مال بیدین بودنش نیست، اون یه مقدار اصلا فضای آزادتری برای زندگی و تنفس میخواد. حالا ما اینا رو چجوری باید درست بکنیم؟ در اصل با حجاب موضوع دیگری است. یکی بازتر برخورد میکنه، یکی پیچیده‌تر و پنهانتر. شخصیتاشون با هم دیگه متفاوته که اینها رو هم میشه بعدن بحث کرد. اما در عین حال دخترانی در روابط عاطفی به صورت باز یا بسته، در روابط باز چجوری در روابط عاطفی گیر میکنن؟ همین که تزیین کنه خودشو، دیگران تو خیابون با محبت به اون نگاه بکنن، با تحسین، با تحسین به اون نگاه بکنن و احیانا چند تا کلمه یا نگاه از سر حسرت به او بکنن، این ارضا میشه. ببخشید من اگر شفاف صحبت بکنم دیگه شفاف چون در صورت با مذهبی ها گفتم تو از سر حسادت نباید نهی از منکر بکنی، یعنی این پنهانترین حرف رو بیرون میکشم، اینورم همه چی رو ما بیرون میکشیم، البته هیچ اصلا متهم نمی کنیم، هر کسی یه جوریه. آدم ها در صورت با یک صفت انگیزه های متفاوتی دارن، ما همیشه انگیزه متوسطه رو میگیم. درسته؟ آدم ها در صورت با رفتار انگیزه های متفاوتی دارن، ما همیشه انگیزه متوسط. مثلا یک کسی خیلی اهل لودگی باشه، اینو میتونیم ما بد تحلیل کنیم، میتونیم خوب تحلیل کنیم. یه مقدمه دیگه ببخشید براتون بگم. با یه گروهی از بچه‌هایی که کارگاه اخلاقی داشتیم ما هم سالها قبل توی پارکی حرکت می‌کردیم، یه گوشه پارک بشینیم صحبت کنیم. اون زمان ما لباس نمی‌پوشیدیم، کمی راحت‌تر بودیم. بعد اونجا که رفتیم نشستیم ریشه رفتارها رو بررسی می‌کردیم، گفتم بچه‌ها نگاه کنید، ما این گروه 25 نفره 30 نفره که داشتیم، یه عده جلو رو حرکت میکردن، یه عده عقبتر، یه عده وسط. اونایی که جلو حرکت میکردن از خودشون سوال بکنن آیا در اثر این که برای خودت شخصیت قائل نیستی از جلو حرکت میکنی؟ خود کمبینی؟ اونایی که عقب حرکت میکردن از خودشون سوال بکنن آیا در اثر این که مغروری عقب حرکت میکردی؟ اونایی که وسط بودن خیلی خوشحال شدن که حالا ما خودن بودن. اونایی که وسط حرکت میکنن از خودشون بپرسن آیا در اثر این که کمبود محبت دارن از وسط حرکت میکنن؟ آیا اینه یا علت دیگه ای داره؟ علتهای دیگه مثبتش هم گفتم و بعد گفتم اگر اینه خودتون رو اصلاح بکنید. پس ببینید من بقیه حرفا هم که اینجا میزنم، اونجا از جلسه بلند شده بودیم بریم بیرون، بچه ها ایران نمیرفتن، میخواستن عقب برم، میگو الان آجاها میگه که این مغروره. گفتم نه من چیزی به کسی نمیگم، ما راحت باشید، ما داریم با هم آلمانه صحبت میکنیم. میگیم میتواند این انگیزه باشه، کسی حق نداره اینقدر بچه باشه ظرفیت شنیدن این حرفا رو نداشته باشه هی دیگران رو متهم بکنه به بدترین انگیزه ها، به بدترین انگیزه ها. ما میتونیم انگیزه های خوب هم بشماریم، ولی من الان چرا دارم انگیزه های بد رو میشمارم؟ برای چی انگیزه های بد رو میشمارم؟ برای این که شما بگردید ببینید اگر این انگیزه های بد هست اون ریشه های انگیزه رو اصلاح کنید. بیشتر از رفتار مهمه. خیلی از دخترانی که میبینید احساس نیاز به محبت میکنن و این محبت رو به صورت باز دوستان تجربه کنن یا به صورت بسته تو روابط خصوصی حتی محجبه هم اگر باشن، اینها میبینید از محبت پدرانشون به قدر کافی برخوردار نیستن. بعضی از اینها از محبت پدرانشون به قدر کافی برخوردار هستن ولی پدرانشون در اون موقعیتی که باید در خانه باشند نیستن. من اون موقعیت رو اجازه بدید یه جلسه دیگه بگم که پدر برای یک دختر چگونه اشراب کننده و سیراب کننده است محبتش. وقتی که پدر چه خصوصیاتی رو تو خونه داشته باشه، چه ارتباطی رو با مادر داشته باشه، این نگاهش به دختر اینقدر گرما بهش میده، دختر به نگاه‌هایی که بهش میشه با بی‌اعتنایی نگاه میکنه و اسیر محبت به این سادگی نمیشه. دختران از نظر بلوغ فکری در ارتباط با قصه عاطفه خیلی سریع‌تر از پسران هستن، خیلی راحت. من میدونم دختران دبیرستانی بسیارشون به پسران دبیرستانی میگن اینا بچه‌ن، بچه‌ها کوچولو. اینا خیلی میتونن عاقلانه تر نگاه بکنن. وقتی یه مقدار فرهیختگی پیدا میکنن این احساس رو پیدا میکنن. من یک دختر پسر دبیرستانی رو که برای خودش یه مدل خاص، مدلش هم مهم نبود، مدل حالا آدم سلیقه‌اش دوست داره، رفتار خاصی انتخاب میکرد، ما با این کارا نکن مسخرت میکنن. نمیدونست که این سن، گفتم سنت با این رفتار جور در نمیاد، من اصلا نمیخوام از دین حرف بزنم، تو رو مسخره، تو این سن پذیرفته شده نیستی. مگر این که گفتم بهش، مگر این که چه دخترهایی با چه حالتهای خیلی که کم گیر میاد به صورت خاصی عقده‌ای باشن به تو توجه میکنن. گفت ای راست میگی ها، من دیدم وقتی تو فلان محله ها میرم به ام نگاه میکنن، تو فلان محله ها میازم به ام نگاه نمیکنن. دقیق فرمودی رفتار پسران چون دقیق میتونن بشناسن تو این زمینه و درکشون یه مقدار عقبتره. من این ریشه رو اجازه بدید کامل بکنم. دختران و پسران هر دو در آغاز جوانی، در آغاز جوانی وقتی به یاد این موضوع ارتباط میفتن، اولین موضوعی که براشون اهمیت داره اون بعد عاطفی قصه است. چه کمبودهایی موجب این میشه؟ کمبود محبت مادران و پدران. که اون حرفا رو باید به پدران و مادران زد البته، ولی من به شما دارم عرض میکنم که دوچاره اگر این مشکل هستید، این مشکل خودتون یه جور دیگه برطرف بکنید. وقتی تو به خودت بگی من پدرم به قدر کافی به من محبت نمیکنه، پس من این ناآرامیم به این دلیله، ناآرامی تبدیل به آرامش میشه. حالا چه اشکال داره آقا من ارتباط بگیرم آرام بشم؟ اینو بعدن صحبت میکنیم. من ریشه ها رو فعلا بحث بکنم. یک ریشه‌اش کمبود محبت هست. ریشه دوم از پدر و مادر هر کدوم به نوعی ازش صحبت نمیکنم. شما بعداً برای ما بنویسید. اینجا کارگاهه، اینجا کلاس نیست. کلاس یه نفر به دیگران آموزش میده. اما چون کارگاهه
شما هم تو این بحث مشارکت بکنید، احساس خودتون رو بنویسید بدید. کسی اسم شما رو که نمیخونه که بیاد مثلا در خونه. سن خودتون رو بگید، بگید دختر یا پسر این کاغذ رو نوشته. احساس خودتون در با هر بحثی بگید به من بدید. 10 برابر اون استفاده که شما احیانا از مطالب من بکنید، من از مطالب شما استفاده خواهم کرد. عامل دوم عاطفی بودنه. بعضی ها کم بوده محبت ندارن، اما به شدت انسان‌های عاطفی هستن. یعنی به یک دلیل خوب سراغ اینجور ارتباط ها میرن. اینجور آدم های عاطفی و احساسی رو چجوری باید باشون برخورد کرد؟ اینجور آدم ها چجوری خودشون باید با خودشون برخورد بکنن؟ آیا رابطه با دختران گرفتن یا پسران با پسران ارتباط برقرار کردن چاره کاره؟ سومین عامل برای ارتباط های این چنینی چیه؟ سومین عامل تزیینات اجتماعی و تحریکات و تبلیغات گروهی است. یه جوری طرف میاد فیلم سیاه‌سفید رو پیش من رنگی تعریف میکنه که من علاقه من میشم برم این فیلم رو ببینم. بعضی دیدید میان یه جلسه عروسی، حالا تو تمام جلسه عروسی کم آوردن، یعنی برای اینکه کم نیاره پیش رفیق آقا رفتیم جلسه عروسی نمیدونیم یک جلسه ای بود، یک نمیدونم موسیقی، یک خوش گذشت. هیچمش خوش نگذشته، برای اینکه کم نیاره، چون اون کی همیشه تعریف کرده بوده. دفعه بعد اون رفیق سومشون که میخواد بره عروسی، از اون اول یه جوری میره عروسی که حال من میخوام خیلی لذت ببرم، و اون طرف میاد یه جوری که بیمزه میگه، این قهقه میخنده با صندلی میخوره زمین. بابا دی اینجوری هم نیستش که عروسی اصلا انقدر کیف نداره. آخه خیلی به من اینجوری گفتن کیف داره، خب من کیف داره خودشو میندازه توی این فضاها. تبلیغات در انسان چقدر مؤثر هست بماند، من نمیخوام در مورد این صحبت بکنم. بعضی از پسرها و دخترها هستن اصلا تمایلی به رفیق گرفتن ندارن، تنهایی قشنگ و بی دغدغه خودشون رو خیلی هم دوست دارن. من با این افراد صحبت کردم، میاد میگه به خاطر رفتار رفقام تحریک شدم. رفیقم گفت خاک بر سره، اینم هیچ رفیقی بر خود نداره، خودش نداره. احساس کردم کم دارم. برای افه اومدن رفتم سراغ این مسائل، برای اینکه تو گفتگوهای گروهیمون که دور هم دیگه هستیم کم نیاریم. این گفت من با رفیقم رفتم تلفنی یه ساعت صحبت کردم، اون یکی هم بده فکر کردی من تلفن نداره بلا تلفن میزنم بهش. برای اینکه کم نیاره یه رفتار باید بکنه. اینم عامل مهمیه. این عامل مهم رو هم شما در نظر بگیرید. عامل مهم سوم عامل تبلیغاته. یکی از چیزهایی که این عامل مهم تبلیغات رو تقویت میکنه همون بسته بودن فضای جامعه است. بسته بودن فضای جامعه به عنوان یه عنصر روانی موجب میشه آدم به این موضوعات توجه بیشتری نشون بده. من با آدمهای زیادی تو تاکسی میشینم، تو ماشین میشینم، اینا توی اروپا باشه این اتفاق نمیفته، ولی تو اینجا باشه این اتفاق میفته. تا یه خانمی سوار یه ماشین میشه، همه مردا برمیگردن نگاه میکنن، خانما برمیگردن نگاه میکنن. آره اینجوری هست، ولی تو اونجا این اتفاق نمیفته. این مال بسته بودن فضای جامعه است. خواجه خوب فضا بسته باشه اینقدر مردم حریص باشن؟ چرا نباید حریص باشن؟ ای آقا نداره. مگه ما میخواید مردم سنگ بشن؟ مگه ما میخواید مردم حساسیتشون از دست بدن؟ مگه ما میخواییم آقا من شما نگفتید فضا چون بست است مردم دو برابر لذت میبرن؟ مگه ما میخواییم مردم لذت نبرن؟ مگه ما میخواییم اینجا اروپا باشه که زنهای اروپایی از مردان خودشون گله دارن و علاقه مندن به شدت با مردان شرقی ارتباط برقرار کنن؟ میگن این مردان شرقی حریص‌ترن. مگه ما میخواییم اینجا مردم از زندگی و روابط انسانیشون لذت نبرن، به شراب رو بیارن؟ مگه ما میخواییم کسی حریص نباشه؟ پس آقا این حرص نتیجهش اون میشه. حالا میبینی؟ ببینیم نتیجهشون میشه. ها؟ آقا هر گرسنگی عامل دزدی میشه؟ شما خودت بارها گرسنگی کشیدی ولی دزدی نکردی. مگه اینجور میشه؟ اتفاقا اینقدر شیرینه، یه شیرینی دیگه ای داره. 3 تا عامل رو من مختصر معرفی کردم برای روابط بین دختر و پسر. یک عامل دیگری هم هست، عامل طبقاتی است که من توی اون فضاها دیگه نمیخوام زیاد وارد بشم. داستان‌های عشقی که قدیمی‌ها درست می‌کردن یه مقدارش مال شخصیتاشون اینجوری بود. یه فیلم تایتانیک رو که شما ندیدی. تو اون فیلم مثلا اون آقا پسری که عاشق اون خانم دختر میشه یا ارتباطی برقرار میکنه که آثار این عشق درش متولد میشه، شما نگاه میکنید این آقا پسر یه آدمیه که اومده توی به اصطلاح خواستم میگم هواپیما، تو اون کشتی نشسته و یه آدمی که به زور راش دادن توی کشتی، پار میزنه و فقیره و از طبقه بسیار محرومه و اون دختر خانومه از طبقه دختر خانوم نیست، خانوم خانوماست، از طبقه به اصطلاح بسیار مرفه در یه جای بسیار مجلل کشتی زندگی میکنه. اختلاف طبقاتی اینا موجب میشه اینا لذت ارتباطشون بیشتر بشه. ببینید این عامل رو چرا من ازش صحبت نکردم؟ چرا تو فیلم تایتانیک این عامل هست؟ چون این عامل تو جامعه ما کمتر فعاله. اون سه تا عامل اول بیشتر فعال هستن. اما عاطفه در غرب مرده. خیلی از تبلیغات ها تو غرب دیگه اثر خودشون از دست دادن. میمونه عوامل دیگری که موجب لذت بشه. و تو جامعه ما هم یه بی‌طبقگی داره پدید میاد. دیگه جوانای بالا شهر پایین شهر معمولا معاشونه یه مدل تنظیم میکنن. از یه نوع کاپیشن استفاده میکنن. از یه نوع مانتو مقنعه حجاب استفاده میکنن. چادر دلیل بالا شهری یا پایین شهری نیست. مانتو دلیل بالا شهری یا پایین شهری نیست. اینا سریع شروع کردن به یکسان سازی کردن. ولی خدا نکنه یه دختر خانم هنوز ولی هم یه دختر خانمی یه آقا پسری رو پشت ماشین آخرین مدل ببینه، خود این دختر خانم دچار محرومیت‌های شدید باشه، این اختلاف طبقاتی رو دو برابر پیش خودش رنگی می‌بینه. دو برابر پیش خودش رنگ. یا برعکس یه آقا پسری توی این سریال به اصطلاح کمکم کن بود چی بود؟ من یه صحنه ایشو دیدم فکر میکنم اینجوری بود، ممکنه من قضاوتم درست نباشه، مثلا اون آقا پسری که علاقمند با اون دختر خانم استاد دانشگاه شده بود فکر میکنم، حالا الان یادم نیست، میتونم صرف نظر کنم، مثلا ببینه دختر خانم از یه جامعه مرفه و برتر هست، ممکنه واقعا براش زیباتر حتی جلوه بکنه، واقعا این علاقه بشه شدید بشه و واقعا هم وقتی به خودش نگاه میکنه علاقه به پولش نیست، به قول یکی از این کاغذها به شخصیتشه. ببینید روانشناسی بحثاش خیلی دلور هسته دختر خانم ها آقا پسرها. ببخشید من از شما معذرت خواهی میکنم که تو این جامعه همه حرفا به شما نمیزنن. هنرمندا خیلیشون سواد ندارن، معلومات ندارن، ولی بهتون بگم یه لنز های گذاشتن روی چشم خانم ها یا آقایی رو عکسی آقایی رو نشون میدن، 1000 تا 2000 تا چند هزار 10000 تا آزمایش انجام میدن، بعد چیکار میکنن؟ میگن یه خانم یه آقایی رو نگاه بکنه اول کدوم قسمت لباساشو نگاه میکنه، درسته؟ بعدن کدوم قسمت مورد توجه قرار میگیره، بعد لنز روشن رو چشم آقایون خانوما رو نگاه میکنن. این آقا اول مثلا به چهره خانم نگاه میکنه، خانم اول به لباس آقا نگاه میکنه و هم مسیر نگاه رو هم گذاشتن، 1 2 3 4 گذاشتن. 10000 تا وقتی که نزدیک هم دیگه این نمودار رو اثر میده، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش سبک نگاه خانم ها و آقایون مشخص میشه. اینا رو شما بدونید. برای چی بدونید؟ برای اینکه محل های فریب خودتون رو بدونید، برای اینکه نه دیگری رو فریب بدید. من با شما صادقانه صحبت میکنم، اینجا رو هم یه جلسه عمومی نمیدونم و مطمئنم هستم هر کی از یه طلبه دیجور و فلاس نمیدونم فقیری مثل من یه حرفی رو بشنوه بعدا سوء استفاده ازش بکنه، خدا پدرشو در میاره. سوء استفاده نمیکنید شما قطعا، منم به شما اطمینان دارم این حرفا رو میزنم. عواملی که هستن یکی اختلاف طبقاتی، نگاه های اجتماعی که به هم دیگه دارید. آقا چقدر این جوان ها دوست دارن برای هم دیگه جست بگیرن، چقدر دوست دارن خودشون رو با کلاس نشون بدن. میگه کلاست منو کشته، یکی از کلمات حکیمانه بسیار بزرگی است که اینجا مطرح میشه. این چند تا عامل رو شما در نظر بگیرید، اینا از مهمترین عواملی هستن که روابط دختر و پسر رو موجب میشن. طرف یه دختر و پسری هست، این دختر و پسر، دختر و پسری هست که آرزو داره توی خونه شبیه خونه اینا بیاد، احساس گرما میکنه تو اون خونه، خودش احساس سرما میکنه و آرزومنده توی خونه شبیه خونه اون یکی بره. اختلاف طبقاتی اونا رو شیرین‌تر جلوه میده، طرف مقابل ما رو وقتی شیرین‌تر جلوه داد این هست. البته از عامل پنجم هم من صحبت نمی کنم، ما میتونیم کل بحث اونم حتی بدون اون توجه به عامل پنجم بحث بکنیم، ولی مجبورم به یه دلیلی بهش اشاره بکنم. اون چیه؟ عامل پنجم نیازهای غریزی و جنسی. نیازهای غریزی و جنسی در این سنی که ما داریم گفتگو میکنیم به هیچ وجه اینقدر حاد نیستن که معمولا بیان عامل ارتباط برقرار قرار بگیرن، مگر اینکه انسان توی فضای تربیتی خاصی بار اومده باشه، مگر اینکه رفقای آدم با تلقینای یه چیزایی رو در آدم زنده کرده باشن، مگر اینکه آدم یه صحنه‌هایی رو ببینه، فیلم‌هایی رو دیده باشه و یه چیزهایی در ذهنش زنده بشه، فعال بشه. سن بلوغ میگن خیلی اومده پایین‌تر، این به خاطر شیوه تربیته. این شیوه تربیت موجب میشه که این به عنوان یه عامل خودشو نشون بده. اما من فکر میکنم ساده لوحانه، نمیدونم، شاید واقع بینانه، هنوز اون 4 تا عامل اول به عنوان عوامل مهمتر عمل میکنن و این روابط رو موجب میشن. جوانها، یه دکته خیلی مهم میخوام بگم که اگر جلسات بعدی من رو هم نیومدید، من دوست دارم این نکته رو عمیقا به یاد داشته باشید و اگر خواستید از همه جلسات همین یه دونه نکته رو یادتون باشه. با وجود چنین ارتباطاتی اگر تو زندگیتون اتفاق افتاده، هیچ وقت آنقدر احساس گناه نکنید که دیگر نماز نخونید، که دیگر خودتون رو دشمن خدا و خدا رو دشمن خودتون ببینید. من نمیخوام این گناه رو برای شما، گناهی خودتون میدونید گناهه، مثلا خودتون میدونید نامردیه، یه جاهایی اصلا من اسلامش رو کاری ندارم، تو مروت دوران جوانی یه رفتاری انجام دادی، خودت میدونی نامردی، حتی مثلا به رفیقت خیانت کردی، خوبه؟ چی بگم من اسمشو؟ بهش دروغ گفتی. احساس گناه‌های عمومی، نه احساس گناه دینی. حتی اگر این هم اتفاق افتاد، هیچ وقت احساس گناه خودتون رو طوری قرار ندید که موجب بشه تصور کنید از دین خارج شدید. یه دختر خانومی به من زنگ زد، گفت من شماره تلفن شما رو از روی دفتر حساب، دفتر تلفن کسی که بیرون آورد تو بانک کارش رو انجام بده، چک بنویسه من دفترش حساب چیکار کنه، شماره شما رو دیدم اون گوشه اون بالا نوشته، من از اونجا دارم تماس میگیرم. گفتم خاله بفرمایید مسئلتون چی؟ گفت من کارمند یکی از به اصطلاح جاها هستم و اینها. گفت جاش، گفت من مثلا پدر مادرم یکیشون خارج از کشوریه، یعنی احتمال این کشوریه، و ما مثلا خب معمولی که سر سفرمون عرق هست، شراب هست و خیلی چیزا، و اینجور هم نیست که من چیزی رو تجربه نکرده باشم، ایشون دانشجو بودن. من میخوام از شما یه سوالاتی بکنم، امکان داره؟ بله که امکان داره. گفت آخه من اینقدر جونه برای وحشتناکی هستم، شما مثلا جواب میدی؟ حالا سوال نگاه تو زنگ زدی سوال تو بپرس، یعنی اینقدر تصور دوری از آخوندی و دین داشت. خب من باید وظیفم چیه؟ به معنویات یه مقدار میخواست برسه، من باید به این چی بگم؟ شما فکر کرد چی گفتم بهش؟ گفتم اولین کاری که میکنین چی باید باشه؟ گفتم نماز تو بخون. خب حاج آقا برید به من میگید نماز بخون؟ من زندگیمون همش نجسته به قول شما. گفتم که آره، میگم نماز بخون. گفتم هیچی رو نمیدونم چیه، خدا چی است؟ یه من بعدم اومده، خیلی چیزا میگفت به من. گفتم حال بعدت اومده باشه، چش بلد نماز بخونی؟ گفت پس ببخشید من تصورم از نماز درست نیست، نماز چیه که تو اینقدر بهش تاکید میکنی؟ بعد بهش توضیح دادم. وقتی بهش توضیح دادم گفتم نماز، با هم کم کم سر نماز صحبت میکنیم، بعد سر خدا، بعد سر پیغمبر، بعد سر قیامت، بعد سر عشق، بعد سر محبت، من 1000 تا حرف خوشگل و قشنگ دارم بزنم تو رو جذب کنم، ولی واقع بینانه با هم صحبت میکنیم. این اتفاق کی افتاد؟ فکر کنم مثلا شما فرض بفرمایید خرداد ماه کار به جایی کشید که ایشون یه ماه فکر کنم نماز خون شد، من فکر کنم الان بهتر از من نماز میخونه. یه حجی هم براش، حج عمره براش جور شد، گفتم معجزه جور شده. گفتم خب جور شد دیگه، برو دیگه. حالاتشو از حج برمیگشت میگفت من چه حالتی کنار خانه کعبه پیدا کردم. مثلا این چیزی به نام چادر رو تو خانواده‌شون مثلا باهاش آشنان، چادر رو با چه چی می‌نویسن، جنس چادر چیه مثلا. حالا شما مثلا برگردید نگاه کنید، هنوزم محجبه نیست، تلفنی من باهاشون صحبت می‌کردم، خودشون میگن، میگن اصلا، میگفتن من اصلا نمیام پیش شما، چون اصلا شما ببینید منو وحشت میکنید. خب الان رفیق شده، با خدا مناجات نامه هایی مینویزه، خیلی عالی. اون وقت جوون ما داریم، یه دونه گناه میکنه، اول با خدا قهر میکنه، میگه با من چرا قهر کردی؟ ما در... آیا ما در مورد روابط و... در روابط دختر و پسر داریم صحبت میکنیم؟ آیا داریم در مورد یک گناه صحبت میکنیم؟ من نمیدونم، نمیخوام به این پاسخ بدم. گناه هست یا نه در مورد آدم ها یقینا پاسخش متفاوته، اما هیچ موجود نمیشه کسی گناه کرد خودش رو کافر بدونه، دیگران هم اون رو باید کافر بدونن. ولی شیطونی که از حرفایی که به تو میزنه میگه ببین امشب میخوای نماز بخونی؟ من میخوام بخونم، چه اشکال داره؟ حالا اون غلط رو کردم، یه غلطی دیگه هم بکنم. شیطون به آدم اینو میگه، میگه ببین آب از سر که گذشت چه یک وجب چه صد وجب. من اگه بخوام حرف معنوی به شما بزنم، دو تا اتفاق باید بیفته. اون یک اتفاق اول هست، باید خیلی ریلکس، ببخشید من از این اصطلاحات خارجی استفاده میکنم، خیلی راحت، خیلی با آرامش، بی دغدغه، بدون هیچ عقده‌ای، اصلا بیم از عالم بالا نگاه بکنیم، به این مسائل تحلیل بکنیم، علاقه مندیمون رو به چیزی موجب نکنیم که در مورد این مسائل نیندیشیم، ولی از نسل آینده عقب خواهیم افتاد. این یک. دومین موضوع این هستش که از نظر معنوی احساس خوبی داشته باشید. اگر یه همچی موضوعی براتون تو زندگی اتفاق افتاده، هیچ وقت آنچنان خود رو از خدا دور ندونید که بخواید رابطتون رو با خدا قطع بکنید. و دعای جلسه من این باشه که دوستان، خواهش میکنم ازشون، من یه مقدار راحت برخورد میکنم، سبک برخورد میکنم، ولی شما بعضیاتون ممکنه این ارتباط، حداقل میگم بعضیاتون این ارتباط ممکنه براتون مثل سم مهلک باشه، همه هستی شما رو از هستی ساقط بکنه. ممکنه شما بعضی وقتا توی همچین ارتباطهایی نامردی هایی تو ذاتتون ایجاد بشه و نامردی هایی بکنید، مواظبت بکنید. از این حرفای من فکر نکنید که این ارتباطات پس اشکال نداره. دیدید راجع به چقدر راحت صحبت میکرد، میگفت تازه احساس گناه هم نکنه. خواهش میکنم شما زیراوی نرید. یه داستان بگم و تمام. یکی از رفقای ما اومده بود منو ببینه تو نیشابور، اردوگاه باغود نیشابور، اردوگاه خیلی مفصلی داره. اون زمان استخرش هنوز درست حسابی نشده بود. یه اردوگاه بین‌المللیه. گفتم من اونجا هستم. اومده بود اونجا و اون ساعتی که رسیده بود اردوگاه، من کنار استخر بودم با بچهای دیگه. این یه جوری اومد کنار استخر، گفت به به، الان ایشون استاد دانشگاه است، استخر رو آب لباسش رو در آورد و پرید تو استخر شیرجه زد که به ما فرصت نداد بهش بگیم آقا این استخر کم عمق، شیرجه نزن با مغز میخوری کف استخر. و ما تا بگیم آیو، اونم هی به ما میگفت آیو، مثلا فکر کرد ما این سلام بهش میدیم، خوشحال شدیم اونو دیدیم داد میزنیم. از همون ور استخر خواست نشون بده که چه شنایی بلده و چه کیفی میکنه از استخر، و بعد شیرجه بزنه که بیاد این برای استخ، با مغز محکم خورد تا کف استخ و بلافاصله بچه ها افتادن که دیدنش بیرون، زخم زیبی، حالا زیادم نخورد که داغون بشه، ولی صورتش تا مدت ها زخم بود. الان هست یه روحانی طلبه هم هست، حتی بعدها روحانی شد. تو فقط اینجوری ندید بدید بازی، کسی بخواد در جلو نمیتونی صحبت کنی، خیلی آرام. اگه یه وقت استخ نشون دارید شاید سرابه، اصلا شیرجه نزنید، آروم، خیلی با احتیاط. من رو عقل شما و رو معنویت شما و رو صفای باطن شما خیلی حساب میکنم، با شما راحت حرف میزنم، خیلی هم عذرخواهی میکنم، خدا شاهده که مقدمه کلامم طول کشید، ولی فکر میکنم لازم بود. در این حال شما دیدگاهاتون رو بنویسید،
به من بدید، فقط با من حرف بزنید، دفعه بعد من بتونم با همین میکروفون با شما بهتر صحبت بکنم. از اینکه حوصله کردید بنده رو تحمل کردید تشکر میکنم. بسیار
در این حال شما دیگاه تو نمیستید که من بدید، فقط با من حرف بزنید.